أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. در ادامه تفسیر سوره مبارکه آل عمران رسیدیم به آیه 23. خب در این آیه مبارکه که الان مطرح شد، چهار جهت از بحث وجود دارد. اولین جهت از بحث، بحث لغوی هست. یک لغت در این آیه هست که نیازمند به توضیح هست و اون لغت کلمه علم تره. کلمه علم تره در واقع فعل مضارع مجزومه که در واقع بوده ترا. لم که بر سر او در آمده جزم داده و اون حرف اله در آخر حذف شده علم تره. خب راجع به این واژه میخوام یکم صحبت کنیم. رؤیت در کلام عرب به دو معنا می آید. گاهی رؤیت به معنای مشاهده با چشمه، که مثلا فرض کنید که عرضم به حضور شما، انسان با چشم خود چیزی را میبیند. توجه فرمودی. اما معنای دوم از رؤیت به معنای مشاهده علمی است، نه مشاهده با چشم، بلکه مشاهدتون علمیه. همانطوری که انسان با چشم اطلاع پیدا میکنه، گاهی هم هست با فکر و با نظر مطلبی را مییابد و متوجه میشود. پس رؤیت، گاهی رؤیت العین، گاهی رؤیت الفکر. خب حالا میخوام ببینیم در این آیه چیه منظور؟ آیا رؤیت العین یا رؤیت الفکر؟ به نظر می رسد که در اینجا رؤیت الفکر که خدای متعال می خواهد بفرماید آیا متوجه نشدی؟ یعنی با تأمل و با دقت و با تفکر آیا متوجه این مطلب نشدی؟ راجع به این گروهی که توصیفش رو در آیه می فرماید. پس بنابراین اینجا به معنای رؤیت العین نیست، بلکه به معنای رؤیت الفکر. این واژه رؤیت در قرآن کریم موارد زیادی به معنای رؤیت الفکر آمده. مثلا ببینید در قرآن کریم، در سوره بقره آیه 246 خداوند می‌فرماید: الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل اذ قالوا لنبی لهم ابعث لنا ملکا نقاتل فی سبیل الله. خب اینجا میگه خداوند می‌فرماید آیا اون جماعت از بنی اسرائیل که به پیامبر خودشون گفتند که برای ما یک فرمانده نظامی تعیین کن تا ما در راه خدا بجنگیم، همون داستان حضرت طالوت و حضرت داوود. خب خداوند به پیغمبر میفرد آیا اونا رو ندیدی؟ خب این ندیدی مشخصه که اینجا مراد رؤیت چشم که نی، پیغمبر مگه در اون زمان بوده؟ نه، بلکه در اینجا مراد همون رؤیت الفکر، رؤیت الفکر که در اینجا یعنی آیا در داستان اونها تأمل نکرده ای؟ آیا در داستان اونها تفکر نکرده ای؟ که در واقع در اینجا عرضم به حضور شما که دعوت به تفکر، دعوت به بله دقت کردن. این گونه تعابیر در لغت عرب به معنای ترغیب و تشویق به تفکر. علم تره یعنی آیا ندیدی، که گفتیم مراد رؤیت فکره، آیا تأمل نکردی یعنی تأمل کن، یعنی این سیاق استفهام برای ترغیب، برای تشویق که این کار انجام بده. توجه فرمودی؟ پس بنابراین در اینجا این عرضم به حضور شما که رؤیت به معنای رؤیت الفکر، به معنای تأمل، به معنای تدبر و دقت داشتن. خب این یک لغت که در این آیه توجه فرمودید مطرح شد و بیان شد. یک لغت دیگر هم در این آیه هست که برای عزیزان بیان می کنیم که این لغت دیگر کلمه یتولا. واژه تولی دو تا کاربرد متضاد داره. گاهی تولی به معنای نزدیک شدن و دوست داشتن، گاهی تولی به معنای پشت کردن و دور شدن، گاهی به معنای نزدیک شدن، گاهی به معنای دور شدنه. توجه فرمودی؟ مثلا در قرآن داریم ان الذين تولوا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان. خب اینجا ان الذين تولوا، این تولوا به معنای پشت کردنه، یعنی کسانی که فرار کردن از صحنه جنگ، گریختند و پشت کردند، که تولی به معنای پشت کردنه. اما گاهی تولی به معنای نزدیک شدن و دوست داشتن و ولایت پذیریه. مثلا و من یتول الله والذین آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. و من یتول الله یعنی کسی که تولی خدا رو داشته باشه، یعنی به خدا نزدیک بشه، ولایت خدا و ولایت اهل بیت رو بپذیره، که این پذیرش ولایت مستلزم نزدیکیه. پس تولی گاهی به معنای دور شدنه، گاهی به معنای بله به معنای نزدیک شدنه. خب پس این تولی از الفاظ مشترک میشه بین المتضادین. ما در کلام عرب جالبه، بعضی از لغات هست که وضع شده برای دو تا معنای متضاد. مثلا مثل چی؟ مثل قرع. قرع قاف و همزه که در خانوم ها استعمال میشه، هم به معنای طهر میاد، هم به معنای حیض میاد، یعنی دو نقطه ولی مقابل هم دیگه، هم به معنای طهره هم به معنای حیزه. این تولی هم الان جا همینطوره، هم به معنای دور شدنه، هم به معنای نزدیک شدنه. و از کجا بفهمیم که اینجا معنای دور شدنه یا معنای نزدیک شدنه؟ قرینش سیاق کلامه. پس سیاق کلام باید متوجه شیم که اینجا چی اراده شده. آیا اینجا عرض به حضور شما نزدیک شدن یا دور شدن. در آیه مبارکه ثم یتولا فریق منهم و هم معرضون، از اون کلمه معرضون اعراض کردن معلوم میشه که تولی به معنای دور شدنه، پشت کردنه از واقعه، بله صرف نظر کردن و پشت کردن. اما مثلا تو اون آیه که عرض کردم و من یتولا الله و رسوله والذین آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون، اونجا معلوم میشه یتولا به معنای پشت کردن نی، بلکه به معنای نزدیک شدن، روی آوردن. پس تولی دور شدن میشه، نزدیک شدن هم میشه. از سیاق ما باید این را بفهمیم. یه قرینه دیگه هم بعضی جا هست که هرگاه تولی با کلمه عن آمد، تولا عنه، اینجا به معنی پشت کردن میشه. توجه فرمودید؟ اگر با کلمه عن تولی آمد، در اینجا هم به معنای دور شدن و پشت کردنه. پس بنابراین واژگان دوم در این آیه کریمه همین واژه تولی شد. این جهت اول بحث لغوی، و اما جهت دوم بحث اعرابی. دو تا نکته اعرابی هم اینجا داریم که با هم بحث کنیم. اولین نکته راجع به جمله یدعون الی کتاب الله. این جمله یدعون الی کتاب الله چه جایگاهی داره؟ جایگاهش چیه؟ از نظر نحوی مثلا فرض کنید مفعول، تمیز، حال، چه حالتی دارد؟ این یدعونه جمله حالیه است. و آیه دقت کنید، الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، ای پیامبر آیا تأمل و نظر نکردی در اون کسانی که از کتاب نصیبی به اونها داده شد؟ یدعون الی کتاب الله یعنی در حالی که دعوت می شدند و خوانده می شدند به سوی کتاب خدا. پس یدعون، این جمله میشه جمله حالیه. میدونید که حال مثل صفت هم میتونه مفرد باشه هم میتونه جمله باشه. اینجا الان این یدعون الی کتاب الله جملتون حالیه. خب این نکته اول. و اما نکته دوم که در اینجا وجود دارد مربوط به جمله و هم معرضون. این هم مثل جمله اول جایگاهش چیه؟ این جمله و هم معرضون هم جمله حالیه، جمله حالیه است. واوی هم که اولشه و هم معرضون، اینم بهش میگن واو حالیه. یتولا فریق منهم، پشت میکند و باز میگردد گروهی از آنها. در چه حالی باز میگردند؟ در حال ناراحتی و اعراض. و هم معرضون. پس بنابراین این جمله و هم معرضون هم میشود جمله، بله جمله حالیه. خب اینم جهت دوم بحث اعرابی. و اما بریم جهت سوم. جهت سوم هم بحث بلاغی هست که در اینجا مطرح میشه. سه تا بحث بلاغی هم داریم. یک، اولین بحث بلاغی مربوط به همون جمله الم تر الی الذین، استفهامی که در اینجا هست. گفتیم که اینجا این استفهامی که در اینجا هست نکته بلاغی دارد که جهت ترغیب و تشویق مخاطب به این که در مسئله تأمل کنه با سؤال مطرح میکنه. علم تره، خیلی در قرآن این سیاق زیاد آمده، آیا ندیدی؟ یعنی ببین. آیا نظر نکردی؟ یعنی نظر کن. افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت؟ آیا نظر نمی کنن؟ یعنی نظر کنید. علم تر الی ربک کیف مد الظل؟ آیا دقت نکردی که خدای تو چگونه سایه را گسترانید؟ یعنی دقت کن. این خودش یک ترکیب بلاغی جالبی است که در مقام استفهام میخواهند با قالب استفهامی چیکار کنن؟ ولی تشویق کنن، ترغیب کنن. پس اینجا خودش از جهت بلاغی یک صنعت و یک مهارت خاصی است که بعضی وقتا انسان برای تشویق افراد به صورت استفهام یا آقا فلان کلیپ رو ندیدی؟ فلان فیلم رو ندیدی؟ یعنی برو ببین، برو نگاه کن. آیا فلان حادثه رو دقت نکردی؟ یعنی دقت کن. این گونه موارد، این گونه استفهام ها استفهام حقیقی نیست، بلکه اینها استفهام هایی است برای بداعی تشویق، بداعی ترغیب. این یک نکته. دوم بلاغی مربوط به کلمه نصیبن. تنوین نصیبن تنوین تقلیل، تنوین تقلیل. تنوین در کلام عرب به جهات و اهداف مختلفی آورده میشه. گاهی تنوین تنوین تعظیمه، گاهی تحقیره، گاهی تکثیره، گاهی تقلیله. خب این حالتهای گوناگون تنوینه ما از کجا بفهمیم؟ باز از سیاق کلام باید متوجه بشیم که این تنوین کجومشه. آیا برای تعظیمه؟ مثلا میفرماید کتاب انزلناه الیک مبارکن. قرآن کتابی است که ما به توی تو فرستادیم با برکت. این کتابون تنوینش تنوین تعظیمه، چون سیاق آیه در مقام تکریم و تعظیمه. اینجا هم الان سیاق آیه در مقام، بله، چون که در مقام مذمت و در مقام توبیخه، لذا این تنوینه میشه تنوین تقلیل. او تو نصیبن من الکتاب، یعنی نصیبن قلیلا. چرا؟ چون اگر نصیب اینها کثیر بود دچار این اشتباه و مذمت نمی شدن. پس معلومه بهره اندکی از کتاب خدا برده ان که این مشکل براشون اتفاق افتاده. پس آیه در مقام توبیخه، در مقام تعییبه، عیبشون رو میخواد بگه. اگه در مقام تعییبه، تنوین تقلیل اینجا هماهنگ میشه و سازگار میشه که بگیم نصیبن، یعنی نصیبن قلیلا، بهره اندکی از کتاب داشتن که به این مشکل افتادن. اگر بهرشون بهره کافی بود به این مشکل نمی افتادن. خب اینم نکته دوم بلاغی. و اما نکته سوم مربوط به جمله ثم یتولا فریق منهم. خب بحث کرده اند مفسرین در رابطه با این ثم، که اینجا وجه اتیان ثم چی؟ یه مقدمه ای را براتون عرض کنیم و اون مقدمه اینه که ثم در حروف عاطفه دلالت می کند بر این که بین معطوف و معطوف علی یک فاصله قابل توجهی افتاده. در کلام عرب حروف عاطفه مختلف می شن. یک وقت میخوایم بگیم معتوه و معتوه هیچ فاصله بینشون نیست، یعنی پشت سر هم بلا فاصله تحقق پیدا کرده. اینجا از کلمه فا استفاده میکنیم، مثلا میگیم جاء زید فامر، زید آمد، بلا فاصله پشت سرش امر آمد. اما اگر بخوایم فاصله رو بسیم، مثلا زید اومده یه ساعت بعد امر اومده، اینجا از کلمه ثم استفاده میشه. ثم که میگیم جا زیدون ثم امرون، یعنی بعد از یک فاصله قابل اعتنائی، مثلا نیم ساعتی یک ساعتی فاصله شد، بعد امر آمد. اینجا الان در آیه میفرماید که ثم یتولا فریق منهم، و آیه دقت کنید، یدعون الی کتاب الله لیحکم بینهم، این افراد دعوت شدن به سوی کتاب خدا که بین اینها حکم کند. ثم یتولا، وقتی اینا دعوت شدن بعد از یک زمانی، مثلا یک ساعت دو ساعت بعد اینها دعوت که شدن، بعدن اینها پشت کردن، بعد از این پشت کردن، گفتن خب اینجا چرا ثم آمده؟ قاعدتا وقتی که اینها دعوت به کتاب خدا میشن، معمولا بلا فاصله اکسل عمل نشون میدن، میگن نه ما قبول نداری، در حالی که جا ثم یعنی بلا فاصله اکسل عمل نشون ندادن، با فاصله شده. چرا در اینجا ثم آمده؟ توجه فرمودید؟ خب در اینجا فرمودن نکتش اینه، چون که در آیه سخن از قضاوت، لیحکم بینهم، خب وقتی که قضاوت میخواد صورت بگیره، بلا فاصله که طرف بش نمی کنه، معمولا دعوت میشه، قاضی قضاوتشو میکنه، قضاوت به نفع یکی میشه و به ضرر یکی میشه، بالاخره اونی که به ضررش میشه پشت میکنه. پس بنابراین چون مقام مقام قضاوته، این یک، مقام قضاوت زمان بر است، این دو، و پشت کردن بعد از نتیجه قضاوته که قاعدتا یه زمانی طول میکشه تا این قضاوت بشه، معمولا در قضاوت خب به لحه یک کسیه، به علیه یک کسیه، اون کسی که بر علیهشه یتولا و هم معرضون. پس بنابراین اینجا کلمه ثم بلا فاصله پشت دعوت نیست که بگیم فا بیاد، یدعون الی کتاب الله لیحکم بینهم، کتاب الله قاضی و حاکم بین اونها بشه، بعد این قضاوت باید صورت بگیره، نتیجه قضاوت مشخص بشه، بعد اونی که نتیجه قضاوت بر ضررشه پشت میکنه. خب اینجا مشخص میشه که چیه؟ زمان میبره. یعنی اینطور نیست که تا دعوت شدن به سوی کتاب خدا بگیم فیتولا بلا فاصله، نه، چون میگه دعوت شدن به کتاب خدا، کتاب خدا بین اونها قضاوت کنه. خب وقتی میخواد قضاوت کنه، یه قاضی باید اینجا باشه که بر اساس این کتاب حکم کنه، و حکم کردنش و مشخص شدن نتیجه که بر ضرر یک کسی و به نفع یک کسی است، زمانی میبره. بعد از این زمان طبیعتا اون کسی که بر علیه او قضاوت شده یتولا میشه. پس اینجا کلمه ثم به این اعتباره، چون داستان ما و مورد بحث ما زمان بره، مسئله قضاوت، روشن شدن نتیجه قضاوت، که این ممکنه مثلا گاهی قضاوت طولانی هم باشه، یه روز دو روز چقدر طول بکشه، نتیجه که مشخص میشه، معمولا 90% 95% افرادی که نتیجه قضاوت به ضررشونه اعراض میکنن، اعتراض میکنن، آقا ما این حکم رو قبول نداریم، آقا اینجا قاضی به ما خیانت کرده، چه و چه که بعدن اتفاق میفته. خب این هم جهت سوم بحث بلاغی تمام، بریم جهت چهارم ولی بحث نکات تفسیری که در ذیل این آیه کریمه وجود داره. در اینجا ما چهار نکته تفسیری رو برای عزیزان عرض می‌کنیم. اولین نکته تفسیری چکیده و خلاصه این آیه مبارکه است. یه آیه 23 سوره آل عمران چی می‌خواد بیان کنه؟ عزیزان این آیه 23 بیان مصداقی هست برای آیه 21. آیه 21 چی بود؟ ان الذين يكفرون بآيات الله، دنبالش بود، و يقتلون النبيين بغير حق الى آخر. آیه 21 میخواد بفرماید که برخی از اهل کتاب هستند کافر به آیات الله هستند. در بحث آیه 21 گفتیم مراد از آیات الله آیات تشریعیه که منظور همون کتابهای آسمانیه. خب در اون آیه خداوند فرمود این اهل کتاب کافر به آیات الله، یعنی به کتاب خودشون کافره. حالا در این آیه 23 یه مثال میزنه، یه نمونه میزنه، و اون مثال اینه که بین یهودی ها اختلافی شده و با همدیگه صحبت کردن که بیاییم در این اختلاف تورات رو حاکم کنیم، و بعد نتیجه این شد که چون دو گروه بودن با هم اختلاف کردن، حکم تورات بر علیه یه گروهی در آمد. اون گروهی که حکم تورات بر علیه او بود اعراض کردند و گفتن ما قبول نداریم. خب میشه یک فرونه با آیات الله. شما چجور یهودی هستید که میگید حضرت موسی پیغمبره و تورات کتاب اونه، ولی وقتی که در مسائل اختلافی حکم تورات بر علیه شما شد شما پشت میکنید؟ پس این میشه همون یک کرونه با آیات الله دیگه. هر کجا که کتاب خدا به نفع ما نیست ما بگیم آقا ما قبول نداریم، خب میشه کفر با آیات الله. پس بنابراین آیه 21 فرمود ان الذین یکفرون با آیات الله، بعد خدای متعال یک مصداق عینی بیان میکنه از اون گروهی از یهودیان که با هم اختلاف کردن، بعد از اختلاف گفتن ما به کتاب مراجعه کنیم، منظور همون توراتشون، هرچی تورات میگه. وقتی که مراجعه کردن خب بالاخره اون کسی که قاضیه و بر اساس اون تورات حکم کرده، اون گروهی که بر ضررشون بود این حکم تورات، یتولا و هم معرضون، اعراض کردن از کتاب خدا. خب همینجا ثابت میشه که اینا کافره به آیات الله هستن. اگر مؤمن به آیات الله بودن باید اینجا قبول میکردن ولو حکم کتاب بر ضرر شما. بالاخره شما خدا را میگی من قبول دارم، حضرت موسی علیه السلام را قبول دارم، تورات را هم قبول دارم. خب وقتی که همه اینا درسته، پس هر حکمی که اونها میگن شما باید بپذیرید. چرا پس پشت میکنی؟ وقتی که پشت کردید پس معلوم میشه که یک فرمان با آیات الله بوده. پس بنابراین خلاصه و چکیده آیه 23 میشه که این آیه در صدد بیان مصداق واضحی برای آیه 23-21 صدر آیه 21 ان الذين يكفرون بآيات الله. خب این نکته اول چکیده و خلاصه آیه را گفتیم و وقتمون به پایان رسید. انشاءالله به حول و قوه حضرت تبارک و تعالی در جلسه بعد که روز شنبه خواهد بود، فردا که چهارشنبه، خارج تفسیر نداریم، خارج کلام داریم، انشاءالله روز شنبه عمر و توفیقی باشه ادامه آیه رو با هم گفتگو خواهیم کرد. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.